أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که بود مرحوم ناینی به این عنوان که عده‌ای از مطالب ذکر شده که آیا اینها جزء اصولن یا اماراتن و طبعا متعرض بیان نسبت بین اونها به استصحاب شده و مراد از نسبت، نسبت بین دلیل اعتبار اونها با دلیل اعتبار استصحاب. طبعا بحث مبنیست بر تفکرات خود آقایان که لا تنقض الیقین به شک تعبد گرفت. ما چون نگرفتیم طبعا طبیعت بحث عوض میشه. حالا در خلال بحث میشه اولی مطلبی رو که ایشون فرمودن قاعده یده. قاعده ید عرض کردیم، ما یک زمان علل ید داریم یا قاعده علل ید داریم. اون باب زمانه، اون اینه که اگر انسان چیزی رو دستش گذاشت، دست گرفت، دامنه حتی تردهو یا تعدیهو، اختلاف نسخه داره، علل ید مؤخره، اون رو اصطلاحاً در باب زمان بکارونه. یه قاعده ید داریم، نه علل ید، قاعده ید داریم که اگر کسی بر چیزی تصرف میکنه در دستشه، این اماره ملکیته یا علامت ملکیته یا مثلا اصل محرزه، این به اصطلاح خودشون قاعده یده. ایشون میگه قاعده ید بین مسلمین و بین اصلا مردم کاملا متعارفه، اون چی دستشون هست حکم میکنن و روایات هم بر این تدل و بر این استفاضت روایات. اصطلاح استفاضه رو غالبا در جایی به کار میبرن که خبر از حد خبر واحد بیشتر باشه، به متواتر نرسیده باشه. اصطلاحا استفاضه رو خود فاضل، ما فاضل معنای به اصطلاح مثل سیل، طوفان، چیز، فیضان، آب زیاد شدن، آب زیاد بیاد باشه در باتون بیاد، این اصطلاحا فاضل میگه. اشل داره سهرن اضافه فاضل حجیج و الا منمال شافعی. این سهرن اضافه فاضل حجیج یعنی حجاج از به اصطلاح به منا میرن به نحوه همجو فیضان و آب، به همجو گروه گروه، جماعت جماعت میرن. اصطلاحش اینه. حالا عرض کردیم سابقا در بحث دیروزم اشاره کردیم این که از روایاتی که در باب قاعده ید زیاد نیستن، این که ایشون استفاضه روایات، مراد ایشون از استفاضه، مراد اینه که اجمالا در ابواب مختلف که نگاه میکنیم هست، یعنی احساس میکنه انسان به این که این مثلا مطلب ثابته، به الا در خصوص نصیحت روایات مستفیض نیست. علی حال این مطلب رو مرحوم صاحب جواهر، صاحب وسائل در کتب قضا هم اهل سنت هم، ما مردیم اونا مردنه، که از مسائل ابتلایی هم هست، لکن بیشترین ابتلایش تر مسئله شهادت بوده که اگر من دست کسی دیدم میتونم شهادت بدم ملکش یا نه. عده میگفتن بله میتونی تعامل ملک بکنی اما شهادت نمیتونی. اذا کان مثل هادا و اشار الی شمس فشهد، در باب شهادت نکته فرق میکنه تا ترتب آثار ملی. حالا ما وارد بحثیت و جمعی آثارش و بحث شهادت و اون قسمت نمیخوایم بشیم، حالا فعلا به همین مقداری که اصل قاعده ید. وقت مرحوم ناینی خودشون اختیارشون اینه که ید اماره ملکیته، جزء اماراته، و طبعا اگر در موردی خلاف استصحاب باشه، مثلا این ملک سابقا مال زید بوده، الان میبینیم عم داره تصرف میکنه، عبار عم میپوشه میره میاد، تصرفاتی که داره دست عمره دیگه به استصحاب رجوع نمی کنیم. وقتی لذه ایشون فرن چون اماره است، اماره هم بر استصحاب که اصل عملی است مقدم. و بعدم وارد مباحث دیگری میشن که یک تفصیلی داره راجع به بعضی از نکات قاعده ید به استصحاب. و آخرین بحثی هم که دارن بحث فدک رو مطرح میکنن. در رسال شیخ هم آمده که اصولا اشکالی که در فدک بوده چیه، یعنی این بحث عرض کردم حتی متکلمین هم مطرح کردن در کتاب ابن ابی الحدید و نقل میکنه ظاهره از استادش ابو جعفر نقی، میگه ای کاش ابو بکر فلک رو به حضرت زهرا میداد و اگرچه طبق قواعد حق با او بود، فکر به احترام حضرت زهرا این رو بهش میداد. همچنان دیدم بعضی هونه شیعه این عبارت نقل میکنم زیلش انداختن، فقط گفتن ای کاش. نه اون یک زیل هم داره عبارات ناقص. من گاهی بعضی مطالب میگم چون میدونم واقعا یه مصیبتی هست، این کار زشتی میکنم، نصف عبارت نقل نصفش نقل. به هر حال میگه طبق قاعده حق با او بود، ولیکن خوب بود به خاطر احترام دختر رسول الله فدک رو بهشون میداد. یه بحثی آقایان دارن که چون در اون مسئله، چون شیخ هم داره در اون مسئله طبق قواعد قضا آیا حق با ابو بکر بوده به حسب ظاهر، حالا غیر از اون روایت انا ما آشان انبیا لا نورس مرحوم نائینی هم همینطور برده، این محشی کتاب در فوائد نوشته از ایشون از مسند احمد نقل کرد، این حدیث در بخاری هم هست، نمیخواد مسند احمد در بخاری هم هست. من چند مرتبه تو همین بحث توضیح دادم در متون معتبرشون مثل کتاب بخاری انا لا نور از معاشر الانبیا نداره، اشکال هم میکنن که چرا مثلا شیعه این کلمه معاشر الانبیا رو ذکر کرده، توی متون ضعیفی دارن ولی تو متون رسمی صحیحشون انا لا نورف، یعنی ما موروث نمیشیم چیزی کسی از ما ارث نمیبره، ما ترکناه و صدرت، کلمه معاشر انبیا نیست ها، این چون اثر داره، چون اثرش اینه که اگر این باشه پیغمبر نقل کردن باید مثلا نقل شده باشه که حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل وقتی فوت کردن تمام ملابس و لباس و تمام اموالشون صدقه داده باشه. در اسرائیلیات ضعیف هم چنین مطلبی نقل نشده، از هیچ پیغمبری نقل نشده، حتی در روایات ضعاف اهل سنت در اسرائیلیاتشون مثلا حضرت موسی که فوت کرد اموال، ولذا این شبهه میاد که اگه شما تو این نامه عاشق الانبیا پیغمبر از انبیا، خب این نیست، کدوم پیغمبر چیزی شده؟ لذا من فکر میکنم حالا یا حواسشون جمع بوده یا فلان، انا لا نور از اون معاشر انبیا، چون خلاف واقعه میگم، حتی روایت ضعیفی از اسرائیلیات ندارن که فلان پیغمبر از انبیا الهی وقتی فوت کرد اموالش صدقه دادن، گفتن به بچه هاش اموال شخصیش رو اقل لباسش رو اینا این رو صدقه دادن، گفتن
اگر نباشه دلیلی برای جمع آوردن انا و نور از باقی
نمیمانه، انا شاید خودشون برمان احترام خودش. البته خب بحث زیاد شده، اصل حدیث درسته درست نیست، کجا بوده چی بوده سرتش چیه، من یه شاید اشاره بکنم، حتی عده خوندن انا لا نورس و ما ترکناه و صدقتا، نه انا لا نورس، انا لا نورس و ما ترکناه، اما متنی که اونا گفتن انا لا نورس و ما ترکناه و صدقتا، یعنی ما چیزی رو که به عنوان صدقه در دنیا در حال حیات قرار دادیم این دیگه میراث بچهای ما نمیشه، خاندان ما نمیشه، مراد اینه لا نورث و ما ترکناه و صدقت هم اون چرا که ما در زندگی خودمون نه اموال شخصی هست. آره من انشالله عرض میکنم اصولا بحث سر چی بوده و چرا این بحث مطرح شده، اینه که گفتن فدک
در حال همه صدق میکنه، هر کی هر چی صدقه بده یارش نمیتونه بده،
ها اینا خیال میکنن پیغمبر صدقه قرار داده بعد از پیغمبر دیگه منحل میشه ورثه میبرن، نه مثلا چیزی رو گفتیم این چاه مال پیغمبر بوده یا مثلا این اسها رو فی سبیل الله قرار دادن، میگن تا خود پیغمبر بود، حالا ایشون پیغمبر فوت کردن این تقسیم میشه بین ورثه، اینم گفته شده عرض میکنم، خود اهل سنت هم گفتن، نه اینکه ما گفتیم، خود اهل سنت هم احتمال داد اینطور. به هر حال من سابقا عرض کردم اجمالا یک چند ماهی قبل از وفات پیغمبر یا یک چند ماهی بعد از رحلت پیغمبر جزء لحظات خیلی حساس تاریخ اسلامی است، خیلی دست و تحریف توش وارد شده، خیلی زیاد پیدا کردن سرنخ‌های اصلی هم خیلی مشکله، تو همین بحث رو عرض کردیم، اینا بحث بردن رو فدک که فدک مثلا ابوبکر فرستاد و مال از زهرا رو از فدک خارج کرد، خودش تا بخواهم برم به فلک 5 روز راه بود، برگشتنم 5 روز. احتمالا عمال از زهرا در حوائط سبعه بود، اینا 7 باغ تو مدینه بوده، از آن ربطی هم به فلک نداره. حالا دیگه انشالله شاید در اونجا اشاره اجمالی به مجموعه اموال پیغمبر، چه اسب پیغمبر، شتر پیغمبر، بعد مسئله عبید و امایی که داشتن، کنیزهایی که داشتن و برده هایی که داشتن، اموال دیگر پیغمبر، شترهایی که داشتن، اینا سعی کردن عده از علمای ما هم بنویسن، اما خب به نظرم کامل نشد. و فکر میکنم اون پول اساسی، چند دفعه عرض کردم، 800 هزار درهم از بحرین برای پیغمبر آورده بودن که عرض کردم فعلا فقط یه مصدر ما پیدا کردیم، هیچ کتابی اسم این پول حتی در وقت اهل بیت هم برده نشد. ظاهرا این پوله رو بالا کشیده، مطلبی بوده، این بوده که به مراتب از فدک گرانتر بوده و سهم از زهرا از خمس از خیبر بوده. انشاءالله تعالی اون، حالا چون میگم احتیاج داره به یک مطالعه جدید، بعدم اونا هم خودشون فهمیده بودن که انا لا نورس به درد نمیخوره، یه حدیث دیگه هم درست کرده که مرحومای ناینی هم نبودن، دیگران اصحاب ما هم، ان الله اذا اطعم نبیه طعمتا کانت لولی الامر من بعده، یعنی گفتن این فدک رو خداوند برای پیغمبر قرار داد، خالصتا لعیم طعمتا کانت لهو، اینجور چیزا کانت لولی الامر من بعده، این غیر از قصه نالا نورسته. به نظر من دیدن اون خیلی چاره ساز نیست، این دومی رو بهش اضافه کردن. تو مصادر اصحاب تا خود مرحوم ناینی دیگران مفصل دیدم راجع به فلک نوشتن، اما این حدیث نیاوردن، ان الله اذا اطعم نبیه تو، اینم از ابوبکر تصرف، اون یکی هم از ابوبکر، هم از ان الله اذا اطعم نبیه تو متن کانت. خب به هر حال کمی از بحث خارج شدیم، چون مرحوم ناینی دارن، من یه اشاره‌ای در حد اشاره دیگه میخوام مفصل بالا به سیف فدک و این که مرحوم شیخ داره که این دعوای میراث بوده یا دعوای هبه بوده چه بوده، این در حقیقت توجه نکردن، مجموعه دعاویز یکی نیست، این اشکال سر اینه. من الان مقدمتان عرض کنم، چون اگر میراث باشه یک جور طرح دعوا میشه، اگر نهل و هدیه باشه جور دیگری مطرح میشه، و یک دعوا نیست که آقایون خواهد بگن این دعوا با قاعده نساخت. من نشان ده عرض میکنم در محل خودش. بله آقا، اون میراث احتمال از همه 800 هزار درهمه که این مال پدرم بود بال به ما برسه و مال املاک پیغمبر، ربطی به فدک نداره. اینا میراث رو به فدک هم زدن، اشکال کار اینه. بعدم عرض کردم اینه خیلی تعجب آوره، آیون دقت کافی نکن، متنی که در کتاب بخاری خیلی عجیبه، از عایشه نقل میکنه، ان فاطمه جاءت تطال و ابی بکر به سهمها من خیبر. اینو ما بحث اراضی اخراجیه متعرض شدیم و توضیح دادیم که حضرت میگن به سهمشون هم از خیبر خواستن. این مثلا تو کتابای ما نیومده، تو کتاب بخاری اومده، اونم از زبان عایشه، و توضیح دادیم حدود سال 20 که عمر دستور داد یهودی‌ها رو از خیبر بیرون کردن، اصلا در متون عامه خوندیم، به زنهای پیغمبر گفت اگر میخوایید سهمتون از خیبر به صورت قله بدید، میخوایید خود زمین از زمین خیبر بتون سهم بدید. خیلی هم عجیبه که ننمیشن سهم از زهرهای از تعمیرم دادن، خیلی عجیب، از زهرها بحث سهمشون از خیبر مطرح کردن، عملا بعد از 10 سال به عایشه و حفص سهم خیبر دادن، اشکال رو از زهرها مطرح فرمودن، فایده رو اونا بردن. خب این اگر بناست که ارث نباشه چطور عمر به حفصه و عایشه گفت؟ و به نظرم متونشون هم 3 تاست، بعضی داره که مثلا عایشه و حفصه اختارت و الارض، بعضی داره که نه اختارت و الارض، بعضی هم تفسیر است که عایشه گفت زمین مال من، حفصه گفت محصولش مال من. حالا به هر حال من از اینه دارم، خود اهل سنت اگر شما بناست بعد بدین به عایشه و حفصه. خب دختر رسول الله که اولاد در این مسئله، مگر اینکه بگیم پیغمبر برای عایشه و حفصه از خیبر. من عرض کردم خیبر چیزی حدود 40,000 تن مجموع درآمدش بود، محصولاتش بود، ما بین جو و گندم، و قرارشون به این بود که 20,000 تاش مال مسلمان‌ها باشه، 20,000 تاش مال یهودی‌ها باشه، الان نصف ثلث هم گفته شده. وقتی این نصف رو پیغمبر به یک ترتیب معین، این سهمی برای زنهای خودشون کنار میذاشتن، سهمی برای علی، وقت 18 سهم به اصطلاح کردن، هر نفری 100 نفر باش که 1,800 نفر بشه، خود از تعمیر هم یکی از اوناست، وقت سهامی برای از تعمیر و برای زنها و برای دختران. اون وقت هنوز رقیه و مکلسوم نمیدونه، اما زینب اون وقت زنده بود در وقت خیبر. بله خیلی عجیب نوشتن، محصولش نوشتن، من نقل کردم از تاریخ خود اونا نقل، محصولی که اونا گفتن چیزی حدود 40,000 تنه، خیلی زیاده، خیلی حجم بزرگ.
خودش
چقدر
مساحت؟
خودش 7 تا قلعه بوده، الان هم هست خیبر، 7 تا قلعه بوده دیگه، از زمانی که عمر بیرون کرد تقریبا رو به بیرانی گذاشت، و فکر میکنم جوری بوده که آبش یا خیلی نزدیک بوده یا رو روان بوده، این قاعده هم بود، چون آب مدینه در اون زمان عرض کردم با شهاد وجود حدود 4-6 متر 7 متر بوده، این که اصلا میگن با دلو میکشیده، چون چاها کوچیک بودن، 6 متر 7 متر به چاه، وقت معلوم میشه قسمت های مدینه آب روان بوده اصلا مثل چشمانن. شاید خیبر و فدک، فدک جزء خیبر نیست، اشتباه نشده، 35-6 کیلومتر با خیبر فاصله داره، قصه خیبر که تموم شد فدک آمدن خودشون تسلیم کردن که تعبیر قرآن فیه ما عفا الله علی رسول الله، دیگه وارد اون بحث نشه، ما طول میکشه. عرض کنم که این مطلب رو در مرحوم صاحب جواهر، حالا یه مقدارم از جواهر بخونم، میگم صاحب بصائر، بله، در کتاب جواهر مسائل واضحه، اشتباه میکنم، در کتاب وسائل در ابواب کیفیت الحکم و احکام دعوا، عنوان باب ابواب جامع ابوابش اینه، در کتاب قضا در باب 25، این حالا چون بحث جواهر وسائل هم هست عرض میکنم، کیفیت کار وسائل این که عناوین ابوابش حکم فقهی است، و اگر جایی هم مثلا یا روایات متعارض یا مشکل داره تعبیر به حکم نمی کنه، میگه حکم و فلان، نمیگه حکم چیه، این داره جواهر وسائل، این روش داره، و عرض کردیم وسائل عناوین ابوابش عده از احکام هم، و احادیثی رو که میاره مناسب با همون احکام هم. در این باب 25 4 تا حکم رو متعرض شده، 1 وجوب الحکم به ملکیت صاحب الید، از کنم میتونیم بابون بخونیم و وجوب الحکم بخونیم، باب و وجوب الحکم به نحو اضافه بخونید به جر بخونید، بابون بابو وجوب الحکم به ملکیت صاحب الید حتی یثبت خلافها، این حکم اول، این بحث شهادتشو اینها هم تو جواهر هم آمده، اگر آن رو خواستم فقیش هم نگه شرایه جلد 41 جواهر. 2 باب و جواز شهادت لصاحب الید بالملک، غیر از این که تعامل ملک میکنین شهادت هم میشه بدین. 3 و انه لا یجب، اینجا و انه اون رو چاپ کرده، انه هم انه هم انه هر دو میشه خوب، و انه و انه لا یجب علی القاضی تتبع احکام من قبله، این حکم سوم که قاضی لازم نیست، البته این کار قاضی نیست، بیشتر کار حاکمه. 4 و حکم اختلاف زوجین فی متاع البیت، ببینید این ستا رو فتوا داد، چهارمی چون روایاتش متعارض بود یعنی مشکل داشت، کلمه حکم و حکم اختلاف زوجه نگو، چرا این رو هم جدا کرد؟ چون ممکنه کسی بگه در باب متاع البیت وقتی زنی یا مردی مرد ببینیم کدومی که ید داشتن دست داشتن، همونی که ید داشت اون مالکه. حالا مثلا فرض کنیم فرش مال زنه بوده اما مرده تصرف میکنه، مرده ید داره، ایشون میخواد بگه نه متاع البه در باب میراث فرقی، این مسئله تو میراث دارن. و این نکته رو من سابقه رو عرض کردم، جواب وسائل گاه گاه یا علتش هم نمیدونم، شاید دیده تناسب مقامه، یه حکمی رو در عنوان باب قرار میده اما روایتش نمیاره، اینم از عجایب کار ایشانه، عنوانش قرار میده، عنوان باب قرار میده اما در اون باب روایتی که مربوط به اونه نمیاره، این داره جواب وسائل.
مرده حکم شرعی روایات برمیده میشه بلا،
نه اون بحث میراث اصلا حالا شهاد از اینا نیه، دیده مناسبه میخواد بگه در باب متاع البیت ید کافی نیست، چون اونجا روایت داره که متاع البیت اون چی که مربوط به زن هاست میخوره به زنش، اون چی که مربوط به مرد هاست میخوره به مرد، این در باب میراث هست، اون مسئله در باب میراث. ببینید وقت لذا خود صاحب خیال نکنه صاحب وسائل هم آدمه به نصف خیلی نفهمیده این کار کرده، آخر باب داره و تقدم ما یدل علی الحکم الاخیر فی میراث الازواج، چون این رو یه جای دیگه آورده، قرار از این حکم اختلاف زوجین فی متاع البیت از این چهار تا حکمی که ایشان در عنوان باب قرار دادن یکیش رو اصلا روایتش نیورده، هیچ روایتی مربوط به اون نیست درد میفهمن و حواسی ایشون هم، چون ایشون شبه کرده که اگر ید معتبر باشه در متاع البیت هر چیزی که زن ید داره بگیم مال زنه، هر چیزی که مرد ید داره بگیم مال مرده، اینطوری بگیم دیگه، در روایات داره که نه متاع البیت اون چه که زنانه است مال زنه و اون چه که مردانه است مال مرده، اگه اختلاف شد که این فرش مال مرد یا زنه، این مثلا اگر مسائل زینت و اینا هست اینا خب مال زنه دیگه، اگر تیر و تفنگ و اینا هست این مال مرده، یعنی اعتبار به زنانه و مردانه بودنه. به هر حال مرحوم صاحب وسائل به این که نکنه از این باب به درد اون مسئله هم بخوره اشاره، ولی زن گفت حکم اختلاف زوجین، اینه من کمی بگم چون آشنا بشیم با کیفیت کار صاحب مسائل، شاید شما اگه بخواید جامع الاحادیث بنویسید این کار نپسندید، بگید این کار درست این سوال عنوان رو باب بزنه کلا حدیث نیاره، این داره غیر از اینجا هم داره که عنوان باب میزنه اما حدیث نمیاره. به هر حال اون چی که الان مربوط به ماست حکم اوله، وجوب الحکم به ملکیت صاحب الیر، طبعا به طبیعت الحال اگر وجوب حکم کردیم مسئله شهادت هم بر او مترتب میشه. ایشون چند تا روایت در این جهت آوردن، حدیث اولی که در اینجا آوردن شیخ طوسی رحمه الله منفردن به اسنادهی عن ابو القاسم ابن قولوی، این ابو القاسم چاپ کرده بن قولوی، عادتا ابن باید بنویسن، اینم املای قدیم به شما بگم، وقتی کنیه رو می آوردن حمزه ابن رو میگذاشتن، اگر مثلا میگفت جعفر ابن قولوی، حتی جعفر ابن قولوی، اگر جعفر ابن قولوی میگفتن حمزه ابن رو میگذاشتن، نه اصول املاء قدیم بود، چون قولوی جد ایشانه، اگر بن رو به جد نسبت بدن حمزه رو میارن، اگر به پدر نسبت بدن حمزه رو نمیارن، اگر کنیه هم آوردن یا لقب مثلا ابوالقاسم شمس الدین ابن، اینجا حمزه رو میارن در املا، این جزء قواعد املا است، اینا قواعد املا رو یاد بگیرید چون دیگه الان قواعد بله به سر سطح باشه، حالا 5 6 مورده، حالا من دو سه موردش گفتم، بعد از این که نسبت به مادر باشه مثل محمد ابن الحنفی اونجا باید ابن به حمزه رو بگذارن، اگر به جای پدر مادر باشه رسمشون اینه که حمزه رو میگذارن، محمد ابن الحنفیه با حمزه میگذارن، اگر به جای پدر مادر ما، اما اگر مثلا محمد ابن علی اونجا بن می نویسن به مادر ابن الاخری، حالا این قواعدش هم در ذهنتون باشه. انا ابیه محمد ابن قولوه، ایشون هم توصیه شده بردیز، انا عبدالله ابن جعفر الهمیری از اجلا و بزرگان اصحاب در فوق العاده است ایشان. ظاهرا حلقه وصل کتاب هم به قوم ایشانه، عبدالله بن جعفر همیری است، بسیار مرد بزرگوار و جهل قدری ایشان. ان محمد ابن ولید، البته آقایان قاعدتا میگن محمد ابن مشترک بین شباب از سیرفی و بین الخزاز القمی، لکن قمی نیست ایشون کوفیه، لکن اینجا ظاهرا همون ثقه است، اون شباب نیست. محمد ابن ولید خزاز، چون مرحوم نجاشی طریقی به کتاب عباس ابن هلال داره، اونجا تصحیح کرده محمد ابن ولید خزاز، همین سند اونجا آمده در کتاب نجاشی، انل عباس ابن هلال. این الان درست نمیشه، نجاشی فقط اسم ایشان رو برده که شامیون از شامی لهو کتاب، و بعد طریقش مینویسه آخرش به محمد ابن ولید انل عباس ابن هلال، بعد داره که لهو نسختون عن رضا علیه السلام. الان درست قاعدتاً شامی ها که چیز هستن، سنی هستن قاعدتاً، یعنی اهل تشیع کمه توشون. در این کتاب میزان اعتدال درباره ابوالفرج اصفهانی نوشته، ابوالفرج اصفهانی الاموی الشامی، شیعیون را حالا عجیبان فیه، هم اموی باشه هم شامی و شیعی باشه یه عجیبان، البته ایشون شیعی زیدیست نه شیعه اسمشه. به هر حال این احتمال داره. من عرض کردم یک شرح مفصلی نسخ متعددی خصوص از رضا و تا اونجایی که میدونم تقریبا همه شون هم سنی هست غیر شیعه، یعنی شیعهش مثلا فرض کن ابن فضل پدر نامنم روشن نیست. به هر حال این خودش یک شرحی داره، مجموعه مروییاتی که از حضرت رضا دارن، یکیش هم مال همین عباس ابن هلاله که آشنایی نداریم. یه نکته‌ای هست، عرض کردم مرحوم آقای توستری، حالا که بخواییم بخونی رو تقرنه که بعضی فواید جانبی بگیم که جایی گفته نشد، ایشون تا اونجایی که من دیدم اولین نفری که گاهی به شیخ اشکال میکنه. مثلا یک شخصی اسمش تو روایات هست شیخ در رجال نیورده، میگه و عدم اون ذکر شیخ لعوف رجال قفلتون، یا مثلا همین عباس ابن هلال نجاشی اسمشون رو برده طریقا به ذکر کرده، بعد میگه و عدم اون ذکر شیخ طریقا و علیه فل فهرز قفلتون، هم مثلا قفله ای بود یا فل رجال و فهرز قفلتون. این یکی از کارهاییست که یادم نمیاد قبل از ایشان کسی کرده باشه، من تو ذهنم الان نیست که قبل از مرحوم آقای توستری مرحوم آشمان در این قاموس و رجالش این کار کرده باشه. داره که مثلا چرا شیخ نجاشی طریق بیشان در فهرست داره شیخ طریق بیشان نداره، نزایشون بین فکر افتاده که قفلتون، ایشون قفلت فرمونده. عرض کردم مرحوم آقای توستری خب انصافا مرد بسیار خوب بزرگوار، خود شخصیت معنویش روحیش علمیش، لیکن یه مشکل بزرگ داره که استاد ندیده و خودش گوشه خونه نشسته مطالبی رو بشنسیده. این استاد ندیدن خودش یه درد بزرگی آفر خوش نبر من، این نتیجه ندیدن استاده. ما عرض کردیم درسته این مطلب ایشان، اما این قفلت نیست، سربش قفلت. اصولا مرحوم نجاشی عده‌ای از مشایخ رو دیده که شیخ اینا رو ندیده اصلا، مشکل قفلت نیست، مثلا شیخ اونا رو ندیده. مثلا گاهی بوده بعضی از مشایخ فرض کنه همین که مال قزوینی یه فلانه شازار محمد، خب ایشان یک سفر بغداد آمده، حج مقاسه بره، نجف مقاسه بره، تصادفا نجاشی در بغداد بوده، از ایشون اجازه گرفته برای اجازات برای میراث‌های قوم، مثلا شیخ اون وقت بغداد نبوده. لذا عرض کردیم مرحوم نجاشی، مرحوم آقای بحرالعلوم تو همین رساله فواید رجالیش اسم برده، بعد از ایشون بده اسم بردن، مرحوم عبتایی تو تهذیب المقال اسم برده، زیاد نوشتن چون از قدیم نوشته شده، اما خب تحلیل علمی نشده. حالا به هر حال با احترام ما برای بزرگان، یه مجموعه ای از مشایخ هن که اصلا شیخ طوسی از ما حدیث نقل نمی کنن، چون شیخ دار ندیده درک نکرده. فرضون ابن الولید، شیخ ابن الولید نگه خودش هم نقل نمی کن. خب اگر یک چیزی در در اجازه ابن الولید بوده، طبیعتا شیخ نقل نمیده، غفلت نیست چون نداشته طریق بهش نداشته، مگر اینکه اون کتابی رو که ابن الولید نقل کرده شیخ از راه دیگری در مشایخ ابن الولید بو برسه، معظم ابن نوح حواسم فرد در ابن نوح، ابن الولید که قومیه مرحوم شیخ قدس الله نفسه، ابن نوح رو زنده بوده چون 409 وفات ابن نوحه، لیکن شیخ میگه ایشون در بصره بوده ولن یتفق لقایی، یا من ایشون ندیدم. ابن نوح یکی از مشایخ مهم نجاشیه، همین آیه بسا قزوینی که عرض کردیم، ابن شازان قزوینی از مشایخ مهم نه، شیخ اصلا ایشون ندیده. اون وقت مرحوم نجاشی ظاهرن ولی علم و عندالله مصادر از راه های متعددی از ابن عقده نقل میکنه، یکیش ابن الجراحه، شیخ ایشون هم نیده چون قبل شیخ فوت کرد. قرآن حالا من وارد این بحث نمیشم، نوشتن که مواردی که مرحوم نجاشی از مشایخ نقل میکنه شیخ اونها رو اصلا ندیده. خب طبیعتا اگه اونها رو ندیده خب از اون نقل میکنه، قفلت نیست، اصلا قاعده است. چون ایشون بله نجاشی رتبش از شیخ کمتر بوده، شیخ شیخ و طائفه بوده، نجاشی شیخ اینجه بخستن این نجاشی نرمه دقیق فرمودی، حالا نخواست از معاصرش نرمه کن. روشن شد من این بحث بگم، چون این کار رو اولین بار مرحوم آقای توستری انجام تو کار خوبی هم از کار بدی نیست، اما خوب بود تحلیل میشد. ایشون از شخصی به نام محمد ابن حسین ابن عثمان ابن منتاب از شاگردای ابن عقده، ایشون مرحوم نجاشی این کتاب رو از طریق ابن عقده نقل میکنه، شیخ از همچین استادی نقل نمیکنه اصلا. نجاشی طرق متعدد به ابن عقده، ولی طریق واحد نمیگه، میگه اخبرنا غیر واحده، هم از اهل سنت، چون میگه در بغداد وقتی که نجاشی بود هم از اهل سنت هم شیعه هم زیدیه زیاد بودن که از ابن عقده نقل، راستم میگه. شیخ فقط از ابن السلط اهوازی از ابن عقده نقل میکنه. نجاشی این لیستی داره از مشایخی که از ابن، یکیش هم اینجاست، اصلا نجاشی این رو از کتاب ابن عقده نقل میکنه. خب حتما در اجازه شیخ نبوده دیگه، حالا وقتی نباشه این کمال دقت شیخه، اگه شیخ میخواست نقل بکنه قرقاتی کرد بود کار رو، در اجازه ای که از استادش داشته این نبوده، این کتاب نبوده، لذایشو نقل نکرد. اینجا هم که دقت بکنیم ببینی از طریق قومی ها شیخ رفته، از راه قومی ها، اون طریق رو که نجاشی داره از طریق اون استادش، حالا نمیدونم با احتمالا بغدادی بوده، میره به کوفه ابن عقده، میره به اون یکی دیگه ابن خاقان کیه نهدی، بعد میره به محمد ابن ولید نم کوفیه، بعدم عباس ابن هلال که میگن شامی بوده. علی حاله این نکته رو میخواستم عرض بکنم که این اگر گاهی میبینید نجا شیخ نداره، اینا روی غفلت نبوده، بله در رجال استقصا نکرده، این درسته، نه شیخ استقصا نکرده علامه مثل، اصلا این که ما فقط کتب اربع رو استقصا بکنیم این تا زمان جامعرات اردبیلی نبوده، اصلا تا زاد بیویست زاد صد خورده زاد، نه زمان شیخ که سال 400 خورده، و اما استقصا کل کتب شیعه کتب عربی این تازگی شده اصلا، قبل از اینم نبود، این استقصا نبوده، خب این هست، اما غفلت نیست، عدم استقصا با غفلت چیز دیگریست، بحث دیگریست. صلی الله علی محمد.